بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما در نوشیدنی های بهشتی بود. گفتیم دو تعبیر در قرآن داره. تعبیر اولش انهار بود، انهار به معنای جویه. انهاری رو که در بهشت معرفی کردن به حسب قرآن 4 تا بود و به حسب روایات 2 تا هم اضافه شد، شد 6 تا. اما مهوله بعدی رو که بیان میکنن بحث عیون چشمه هاست، راجع به اون صحبت میشه. اولا قرآن کریم بیانش این است که در سوره مبارکه مرسلات آیه 41، ان المتقین فی ظلال و عیون، اهل تقوا پرهیزکاران زیر سایه ها و در کنار عیون. عیون جمع است، جمع دلالت بر چی میکنه؟ بیشتر از 3 تا، یعنی تعداد بیش از این حرف هاست. و عیون و در کنار چشم ها هستن. این مطلب اول. مطلب دوم این که قرآن کریم 3 تا چشم رو معرفی میکنه که دقت بفرمه، و بیانش هم به این معناست که دلالت بر انحصار نمی کنه، بلکه از باب مثاله. حالا دقت بفرمایید. اولین چشمه که ما معرفی بکنیم از قرآن کریم سوره مبارکه انسان آیات 17 و 18، یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اهل تقوا که در بهشت مستقر هستند، اینها سیراب میشن از جامه هایی پر از آب که کان مزاجها زنجبیلا. این آب، آب خالص نیست، بلکه با یک چیزی به نام زنجبیل چی شده ها؟ و یقین بدان که اون زنجبیل این زنجبیل نیست. تردید در این معنا نکن، اون زنجبیل این زنجبیل نیست. این یک عطر خوشبوه، گیاه نیست اصلا، یعنی آب معطری است که شما میل می‌فرمایید. حالا ما میگیم شما پیشکشتون، انشالله که همه با هم دیگه. خب این از کجا در میارن؟ یک جام آب معطر به عطر زنجبیل که عینن فیها تسما سلسبیلا. اینا از چشمه میگیرن که در بهش اسم اون چشمه اسمش یا سلسبیل. پس این اولی، یه چشمه معرفی شد. تا چشمه بعدی در سوره مبارکه انسان باز آیات 5 و 6 چشمه دوم رو معرفی میکنه برای گروه خاصی. اون سلسبیل ظاهرا عمومی است، همه استفاده بکنه، اما این یکی نه، اینجوری نیست. ان الابرار، کسانی که ابرار باشن. حالا از نظر موضوع شناسی در قرآن باید ابرار معرفی بشن، باید مقربون معرفی بشن، باید اصحاب یمین معرفی بشن. تفاوت اینها از نظر مقامات تا حالا در جای خودش. مؤمنین معرفی بشن، متقین، اینا موضوع شناسی قرآنی است، واژه شناسی قرآنی است در جای خودش. اما این چشمه رو ابرار ازش استفاده میکنه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اینا از جامه های سیراب میشن که باز آب خالص نیست بلکه چیه؟ مخلوط با کافوره. حالا تا میگن کافور مردش خون تو ذهن آدم میاد. وقتی تو این تو ذهنت میاد قطع بدون که مراد از این کافور اون کافور نیست، چون اون اولین تداعی ذهنی که داره ای داد بی داد بخوان مرده ببرن. نه آجان، این هم یه نوع عطر خوشبوه. منتها ما یه چیزی داریم در ادبیات به نام مشترک لفظی. مشترک لفظی یعنی که ظاهر لفظ یکیه و معانیش چیه؟ متعدده. شعر معروفش هم اگر گفتی چی آقا؟ آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. او طرف میگه شاه خودش خسته کرده، اینجوری من هزار به چه میگم؟ نخیر آقا جون، بسیار کار دقیقی کرده. میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، یعنی اون شیری است که تو ظرف ریخته است، بادیه. وان یکی شیر از اندر بادیه، یعنی شیری است که تو صحراست. وان یکی شیر از کادم میخوره. خب اون شیری که تو بادیه است تو ظرفه تو میخوریش. وان یکی شیر از کادم میخوره، اون یکی شیری است که آدم رو میخوره. این مشترک لفظی آقا جان، بادیه و شیر مشترک لفظی شد. این کافور با اون کافوری که تو مردش خون استفاده میشه مشترک چی آقا؟ ولی معانیش با هم دیگه کاملا متفاوته. اون یک حقیقت بهشتی است. حقیقت بهشتی منافیه و منافر با نفس نیست، یعنی چیزی نیست که آدم بدش بیاد. خب کان مزاجه ها کافورا معطر به یک عطری به نام کافور. عینن یشرب و بها عباد الله، از چشمه که بندگان خاص خدا، به قربون این بندگان خاص خدا، اینا بنده های خدا یه ظرف آب بهشون میدن، معطر با چی هستش؟ معطر با کافوره. از یه چشمه گرفتن که اون چشمه مخصوص بندگان خاص خداست. حالا تو آیه بعدی بندگان خاص معرفی بکنیم. یفجرون ها تفجیرا، اون بندگان خاص این چشمه رو که دارن به هر جایی که بخوان جریانش میدن. پس چشمه دوم آبی که میاد ممزوج با کافوره. خب حالا از کجا درش میاد آجا؟ سوره متففین آیه 22 میگه اینا چی میخورن. ان الابرار، دوباره ابرار لفی نعیم، اینها در نعمت. علالارائک ینظرون، نشسته بر تخت و مینگرن. تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، تراوت نعمت در چهره هاشون موج میزنه. آقا ما اینجا پولدار داریم، اما وقتی نگاهش میکنی افسرده است، اما اونجا متنعم به نعمت، نشاط داره، شاده. شما یه شعری، حالا هست من خیلی اهل حفظ کردن شعر نیستم، تو بعضی از خونه های قدیمی نوشتن که در خانه ما اگر بعضی ها رونق دارن اما اون صفاه رو ندارن. یعنی چی ندارن؟ اون نشاطه رو ندارن. وقتی نگاش میکنی، حالا تتمه حسابش میلیارد ها، اما وقتی نگاش میکنی مثلا فردا میخوام ببرش اعدامش کنن، ده چی که برگشت داره، اون شادی نیست توش. خیلی متنعم بودن یه حرفه، شاد بودن به اون نعمت یه حرف دیگه است. در دنیای خصوصیت نیست. ممکنه افراد متنعم باشن اما شاد به نعمت نیستن. این حقیقتی است غیر قابل انکار، غیر قابل انکار. لذا قرآن این رو به صورت تصریحی بیان میکنه، تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، اصلا نشاط از سر روشون میباره، معلومه که شادن به حسب اون نعمتی که دارن. خب اینا از یکی از مایعاتی که بخونن در واقع بیان بکنه، من یسقون من رحیقن من رحیق مختوم، اینا از یک شراب زلال سربسته استفاده میکنن، یعنی آبای بسته بندی شده است، شما رو خودشون نیست، از یه جایی میاد که مربوط به کیه؟ به عباد خاصه. یشربون بها عباد الله، این معلوم میشه چشم خودشون نیست، از یک بسته بندی های خاصی براشون میاد. خیلی دقت داره ها، ختام هم مسک، این در این بسته بندی، مهر این بسته بندی بوی مشک و عطر میده. فلیتنافسل متنافسون، متنفسون، کسانی که میخوان به این نعمت برسن باید از همدیگه سبقت بگیرن، باید فعالیت بکنن. این آب آبی نیست که بر کسی بدن، آب چشمه این نیست، آب چی شد پس؟ بسته‌بندی است که بهشون میدن. مولا ابرار و مزاجه من تسنیم، خصوصیت دوم این آب، سوم این آب، یکیش این بود که با کافور قاطی بود، یکیش اینه که توی بسته های مختلف بسته بندی شده، درش بسته است، در واقع ختامه مسک. مزاجه من تسنیم، این مخلوط شده با تسنیمه. تسنیم چیه؟ عینن یشرب و بهل مقربون، چشمه ایست که فقط مقربین ازش استفاده میکنن. آیه قبلی فرمود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور عینا یشرب بها عباد الله، از چشمه‌ای که بندگان خاص خدا ازش استفاده میکنن، اون چشمه‌ای که بندگان خاص خدا ازش استفاده میکنن عینا یشرب بها مقربون، یعنی تسنیم یه چشمه است که این مثل آبشار میاد برای ابرار، ابرار از ممزوج تسنیم استفاده میکنن، تسنیم مل مقربونه، پس شد چند تا چشمه؟ ست. حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم از معصوم همین مطلب رسیده، یعنی در واقع این که من بیان کردم تحلیل یک روایته، از خودم چیزی بیان نکردم، شادم به این معنا که اگر بر فراز منبر هستم یک کلام از خودم نمیگم، یا قرآن است یا روایات اهل بیت صاحب الله اجمعین. بنابراین من در روز قیامت و در این مسجد از دوستانم همینطور، در قیامت خیالم راحته که سر پل صراط اگر 100 نفر پای منبر ما نشسته باشند، 1000 نفر نشسته باشند، ما به راحتی رد میشیم، به دلیلی که وقت شما رو نگرفتم که بخوام پاسخ بدم، من یا قرآن خوندم یا چیا روایت خوندم، بقیه شو باید پاسخ داد. و تو چرا وقتی این مردم رو نیم ساعت گرفتی، 100 تا نیم ساعت میشه چقدر ها؟ 300 چقدر میشه؟ باریکلا باریکلا 50. خیلی من اینقدر پاسخگو نیستم، خدا و پیغمبر گفتن، به من چرا بده؟ تو یه دونش به خاطر همینم همین نویسیم سند با خودمون میبریم که تو یه دونش پیدا کردی ما خودمون گفته باشیم. در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قمی همین بیان هست، اشرف و شراب اهل الجنه یعطیهم فی آلی تسنیم، برترین مایع و نوشیدنی اهل جنت از تسنیم میاد، از بالای تسنیم مثل آبشار میاد، و هیه تسنیم عینون یشربو، و تسنیم چشمه ایست که می نوشن به حل مقربون، اهل در واقع اون طایفه‌ای که بهشون میگن مقربون. خب مقربون کیان؟ بل مقربون هم محمد و آل محمد. و المغربون یشربو من تسنیم بختن صرفن، مغربون از چشمه تسنیم به انحصار و به صرف استفاده میکنن، صرف و خالص مایه در اون تسنیم رو استفاده میکنن، و سائر المؤمنین ممزوجا، اما سایر اهل ایمان آب قاطی داره، بخشیشم تسنیمه، حالا اون کافوره رو بهش زدن که صفا کنی خلاصه. عرض کردم کافور، کافور دنیا نیست. پس ابرار از یک آبی استفاده میکنن که بخشش تسنیمه، اما مقربون از آبی استفاده میکنن که تماما تسنیمه، و این تسنیم جریانش به طرف فائین یفجرونها تفجیرا، به هر طرفی که بخوان میبرنش. معلومش مقربون در مراتب بالای بهشت هستن، طبقه بندی ارضی نیست، بالا به پایینه، چه باید حالت آبشاری داشته باشه. حالا ابرار از پایین استفاده میکنن تا بیاد که حالا دیگه ببینیم به کجا میرسه. سه تا چشمه رو قرآن معرفی میکنه، اما در روایات برخی از چشمه ها بهش معرفی در واقع اشاره شد. یکی فرمایش حضرت امیرالمومنینه، حضرت امیرالمومنین نظرت النعیم رو چشمه میدونن، بیان کردن این یک چشمه است. من میگم حضرت امیر میدونه، دانشمند فیزیک اتمی نیست، امام معصومه، وقتی میدانه یعنی هست، نه اینکه من به شواهد و قرائن فکر میکنم اینجوری باشه و 2000 سالگی یکی به دیگه حرف دیگه بزنه، نه قراجان، امام معصومه. این امام میفرماید نظرت النعیم، چهره ای که باعث اون چشمه ای که باعث نشاط در نعمت میشه، اون یک چشمه است. قال علی علیه السلام فی قوله تعالی نظرت النعیم، حضرت امیر فرمایششون نسبت به این نظرت النعیم در کلام حضرت حق این است که هی عین فی الجنه، این یک چشمه است در بهش. یتوزعون منها و یغتسلون، این افراد در اونجا وضوع میگیرن، آب به سر و صورت میزنن، شستشوی میدن به خودشون، فتجری علیهم نظرت النعیم، بعد جریان پیدا بکنه برای اونها نشاط متنعم بودن به نعمتهای الهی. پس اینا چون از اون آب استفاده بکنن، اون نشاط بهشون است در واقع ایجاد بشه براشون. این هم چشمه ایست که امیر علیه السلام بیان کردن. چشمه های رسول اکرم معرفی میکنن. قال رسول الله اربع عیون فی الجنه، چهار تا چشمه در بهشته. عینان تجریان من تحت العرش، دو تا از این چشمه ها از زیر عرش نشأت گرفته. احداهما التي ذکر الله، یکی از اون چشمه ها همون است که یفجرونها تفجیراست، این رو یه چشمه حضرت معرفی میکنه. ول اخرى از زنجبیل، یه چشمه دیگه هست که اسمش زنجبیله، شد چند تا دوت. ول اخریان نزاختان من فوق العرش، دو تا چشمه دیگه از بالای عرش جوشش پیدا میکنه. اهداهما التي ذکر الله عینا فيها تسمى سلسبیل، سلسبیل رو قبلا باهاش معرف در واقع معنوس شده بودید. ول اخرى التسنیم، پس اینجا دو تا چشمه را اضافه بر اونش که ما بیان کردیم، یکی چشمه به نام زنجبیل، یکی هم چشمه به نام یفجرون تفجیر. از رسول اکرم چشمه دیگر در بهشت که این بسیار ارزشمنده، این منشأ بسیاری از حرفاست این حدیث، ان فی الفردوس لعینا، در فردوس منطقه عالی بهشت یک چشمه وجود دارد، احلا من الشهد، شیرین تر از شهد، شهد در واقع این امور شیرینی که هستش، و هل ینو من الزبد، از خامه نرم تر، و ابرد من الثلج، از برف سفید تر، و اطیب من المسک، خوشبوتر از مسک. تا اینجاش برام ارزشی نداشت، از اینجا به بعد خب این چشمه که میاد چشمه تش گله دیگه، هست یا نیست، چشمه تش آب گله دیگه. فیها تینتون، در این چشمه گلی وجود داره، خلقن الله منها و خلق منها شیاطینا، از اون گل ما و شیعیان ما رو خراب کردن، شیعتونا خلقو من فاضل. خود این تین از کجا سرچشمه گرفته؟ در یک چشمه از چشمه های بهشتی در منطقه فردوس. خلق من فاضل تینتنا فمن لم یکن من تلک تینه، اگر کسی را از اون گل نسرشته باشن، فلیس منا، از ما اهل بیت نیست، و لا من شیعتنا، و شیعیان ما هم نیست. شیعه کسیست که از اضافه گل ما خلق شده، از اون گل اول ما رو خلق کردن و بعدم شیعیان ما. حالا ما در شب نیمه شعبان این مطلب رو خوب شکافتیم، یعنی چی ما رو از اضافه گل خلق کردن. این رو ما اونجا توضیحش رو داریم، بحث خوبی هم بود. و هیل میساق لذی اخذ الله علیه وداد علی ابن ابی طالب، یا هموز که بهش میگن پیمان ولایت علی ابن ابی طالب. پیمان علی ابن ابی طالب، پیمان ولایت علی ابن ابی طالب ازلیست. البته شیر مادر و لقمه حلال پدر جزء معدات این ولایت هستن، ولی شرط اصلی بله نیستن. شرط اصلی قطعا نیستن. شرط اصلی همون اتحاد است که در ازل اتفاق افتاده باشه، که اگر افتاده باشه ولایت علی هست، اگر نباشه کارش هم نمیشه کرد. خب شما چه میگویید در بابا محمد ابن ابی بکر؟ باباش رئیس کل عوضی ها، اما از این آدم عوضی یه پسری در آمده که حضرت امیر میفهمه نگید محمد ابن ابی بکر، این محمد ابن علی. چرا؟ چون این پیوند در ازله، اصلا ربطی به پدره نداره، هیچ ربطی به رقمه باباش نداره. کما اینکه شما در مورد پسر نوح چه بخواید بگید؟ دیگه لقمه حلال تر از نوح وجود داره؟ دوست نابا، در مورد پسر نوح چی بخوای بگی آجا؟ حالا غیر از تحلیلی که آقایان دادن، دیگه لقمه حلال تر از لقمه جناب نوح وجود نداره. این ازلن دیده نشده، مشکلش اونجاست. خب ما 4-5 تا چشمه رو معرفی کردیم، انشاءالله که در قیامت ازش متنعم بشیم. اما مختصات شرابهای قیامتی رو بیان کنم. 7 مختصات داره، 7 خصوصیت داره. خصوصیت اول، و سقاهم ربهم شرابا طهورا. 2 خصوصیت در این آیه هست. اولا ساقی خداست، ثانیاً طهوره. این شراب هم پاک هم پاک کننده است. آب پاک است و پاک کننده، اون شراب هم پاک هم پاک کننده. اما این شراب های دنیایی هم نجس است، هم بله نجس کننده. پس 2 خصوصیت. خصوصیت سوم، در سوره مبارکه صافات 46، بیضاء لذت للشاربین. خصوصیت سوم اینه که این مایه سفیده، اونی که تو دنیا میخورن گفتن چه رنگیه؟ قرمزه. گفتن که قرمزه، درست شو. 4 خصوصیتش، لذت للشاربین، مطبوع، منافی با نفس نیست. وقتی انسان میخوره لذت ازش میبره، اون یکی رو گفتن تلخه. آدم از خوردن چیز تلخ لذت، اگه لذت می‌بردی مگر اینکه علم ور رو بشترم. بادوم تلخ تا می‌زد در میگه ای بابا دم مار بود، زهر مار بود داشتن می‌خورد. بلافاصله خارجش می‌کنی، چون انسان با شیء تلخ نیونه نداره مگه خلچل بشه. اما لذت للشاربین، خصوصیتش اینه که آدم لذت می‌بره. آدم چیزی لذت می‌بره؟ چیزی که مطابق با نفسش باشه، چیزی که مطابق با ذائقش باشه، به اصطلاح فنی مطبوع باشه. شو چند خصوصیت؟ 4. خصوصیت 5 و 6 در سوره مبارکه صافات 47، بیضاء لذت للشاربین، صافات 46، یکی 47. 2 خصوصیت دیگر بیان میکنه. لا فیها غول، درش فساد عقل نیست، عقل زائل نمیکنه. این شرابایی که امروزی ها میخورن گفتن که عقل رو چیکار میکنه آقا؟ یارو هر چی از ما قبل دارد بیان میکنه، ولی اونجا نه، استواره. ولا هم انها ینزفون، موجب عدم تعادل هم نمیشه. اینایی که مستن دیگه دیدید دیگه، نیازی نیست که خورده باشید، دیدید دیگه یارو تلو تلو میخوره. اما لا انها ینزفون اصلا اینجوری نیست که عدم تعادل داشته باشن. شد چند تا؟ 6 تا. هفتمی خصوصیت در سوره مبارکه واقع آیه 19، لا یصدعون، موجب سردرد و سرگیجه، ولی اونایی که خوردن گزارش دادن که سرگیجه بگیرن. نه که اینجا خوردن، نه اون که میگه خدا میگه نه، اونجا کسی اگر بخوره سرگیجه نمیگیره. این هفته خصوصیت رو بیان کرد که شما بدونید آقا شرابن طهورا همین که اینجا هست نیست. آقا جان تفاوت حقایق به تفاوت خصوصیت هاشونه. وقتی اثر متفاوت باشه خود حقیقت هم چی آقا؟ متفاوته، ولی اون که اسمشون به حسب ظاهر یکی باشن. پس 7 خصوصیت داره تا با آیات قرآن کریم. خب راجع به نوشیدنی ها هم حرفمون تمام شد. سومی خصوصیت غذاست. راجع به غذا و طعام اهل بهش قرآن کریم اصلا حرف نزده، فقط به یه قاعده کلی صحبت اشاره کرده. سوره مبارکه زخرف آیه 71، فیه ما تشتهیه الانفس و تلذذ همون، بیشتر از این حرف نزده. یعنی هر چی بخوای هست. حالا هر چی بخوای هست چی هست؟ من یکیشو از روایات میگم. قال رسول الله انک لا تنظر الی الطائر فی الجنه. اهل بهشت تو بهشت گفتن تو پرنده داره پر میزنه، همین نگاه میکنه میگه اگر میشد میخوردیمش. فتشتهیه، اشتها میگه چی میشد مثلا من بخوریم. فیخر رو مشویان بین یدک، بلا فاصله بریان شده در مقابل تو قرار میگیره. اونجا خیالت راحت باشه پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت از هم تفکیک شدن، اصلا حرام گوشتی وجود نداره. یعنی هرچی هست کبک هست و تیهو هست و یادش بخیر مو انشاءالله که. خب این هم خنده مقدماتی بود که از امشب باید گریت در احیاءات در بیاد. عرض کنم حضور انورتون که خب این ظرفا، این غذاها، این نوشیدنی ها رو تو چه ظرفایی بخوان پذیرایی بکنن؟ تو دستشون که نمیگیرن که. هم یه ظروفی برای پذیرایی هست و هم خدمتگزارانی هستن. من راجع به ظروفش صحبت بکنم، خدمتگزارانش انشاءالله جلسه بعد اگر خدا ارادی کرده باشه. در سوره مبارکه زخرف آیه 71 اینجا میگن آقا توی ظرف طلا و نقره غذا نخ، آب نخ، اما اونجا با طلا و نقره از پذیرایی میکنن. بابا 70 سال نخور تا ابد بخور، چه معامله خوبی خدای مهربان میکنه. میگه من میگم 40 سال تو ظرف طلا و نقره نخور، تو بیا اونجا من اصلا به غیر ظرف طلا و نقره تو اصلا پذیرایی نمیکنم. یطاف علیهم بصحاف من ذهب، از طلا یه ظرفای روش توش آب ریختن، خلاصه دور و بر شما میچرخن. و اکواب، جامهای زرین و ظرفای طلایی گرد روش اصلا نمیذارن شما راحت بچرخی. گرداگرد شما ظرفی دستشونه، سینهای بعد توی ظرفای از طلا و جامهای بلورین از تسنیم براتون آوردن، از عرض بزرگ که سلسبیل براتون آوردن، مرغ بشویه براتون آوردن. این امور شما مثلا دیگه فرصت ندارید. در سوره مبارکه انسان آیه 15، آیه کاملا قابل دقت، یطاف علیهم بآنیت من فضه، طواف میدن این خدمه بهش دور اهل بهش به ظروفی از نقره. نقره که بوده چیه که؟ باریکلا. و اکواب کانت قواریرا، یه ظرفهای بلورین. قواریر یعنی بلورین، بلوره، درست؟ منتها از چی گرفتنش؟ قواریر من فزتن، جام بلورین که از نقره گرفتن، تکنولوژی برتر. اینجا بلور رو از چی میگیرن؟ از سنگ، درست شد؟ تبدیلش میکنن به شیشه، درست یا نه؟ ولی اونجا بلور رو از فلز میگیرن، نقره. دیگه ببین چی کار میکنه خدا، اون چقدر براقه. در حدیث از حضرت صادق علیه السلام، ینفذ البصر فی فزت الجنه کما ینفذ فی الزجاج، همچنین که در دنیا شما چشمت اونور شیشه رو ببینه، در بهش چشمت اونور نقره رو هم ببینه. ببین این نقره رو از چه ترکیبی درستش کردن. پس ظروف رو گفتیم، قضا رو گفتیم، نوشیدنی رو گفتیم، میوه ها رو گفتیم. حالا فردا ببینیم که خدمه حضرات عالی در بهشت کسانی هستند و انشاءالله بقیه مراتب بهشتی رو هم بیان بکنیم. اینا رو دقت بکنیم آقا، جام بلورین افلز گرفته شده فرق بکنه با جام بلورین از سنگ گرفته شده، کاملا با هم متفاوت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، وجود نازنین حضرت امام باقر، وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق، سه صلوات قرآن.